بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب العاریه،
صفحه
488.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یشترط کون المعیر کاملا جائز التصرف و یجوز اعارة السبی باذن الولی. ما در بحث امروزمون بعد از اون مقدماتی که در مورد عاریه عرض کردیم میخوایم وارد شرایط عاریه بشیم. یکی از شرایطی که برای عاریه شمردند این است که شخص معیر، یعنی کسی که میخواد عاریه بده، باید کامل و جائز التصرف باشه. کامل باشه یعنی چی؟ یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه، صبی و مجنون نباشه، سفیه نباشه. جائز التصرف هم یعنی شرعاً مجاز در تصرف در اموال خودش باشه، مثل فرد مفلس نباشد که محجور از تصرف در اموال خودش. این شرط اول. در ذیل این شرط اول دوستان این بحث مطرح شده که آیا عاریه دادن صبی به طور مطلق می‌فرمایید جائز نیست یا نه صبی می‌تواند به اذن ولی عاریه بدهد. ایشون می‌فرماید اگر ولی این صبی اجازه عاریه دادن به صبی بده عاریه‌اش صحیحه. گرچه دوستان نمیدونم خاطر مبارکتون هست، ما در کتاب البیع گفتیم بیع صبی ولو با اذن ولی او جائز نیست و صحیح نیست. این نیست که ما بگیم اگر پدر اجازه داد این بچه 5 ساله بره مثلا خونه رو بفروشه، این بچه 5 ساله میتونه بره خونه رو بفروشه، اون بیع صحیح نیست. اما در عاریه آقایون اجازه دادن. دلیلش چیه؟ دلیلش دوستان اینه که در عاریه ما نیاز به صیغه خاص، بلکه اصل لفظ رو هم گفتیم، نیاز بهش نداریم. همین مقدار که اذن ولی برای ما ثابت بشود، این اذن ولی در تحقق عقد عاریه برامون کفایت میکنه. در واقع خود اذن ولی حکم ایجاب رو داره و پذیرفتن مستعیر هم که حکم قبول رو داره. انگار این ولی، این عرض کنم، این صبی، این وسط فقط یک آلت دست است. والا وقتی ولی اجازه داد مثل این میمونه که خود ولی این عاریه رو داده. البته دوستان اذن ولی که میگیم کفایت میکنه، مال وقتی است که مستعیر از این اذن ولی خبردار باشه. آیه وقت مستعیر خبر از اذن ولی نداره، این بچه میاد بهش میگه آقا بابام اجازه داده من اینو به شما عاریه بدم، ایشون میفرماد اگر او خبر نداره نمیتونه حرف بچه رو بپذیره، مگر اینکه یه قرائنی در کنارش باشه که اون قرائن انسان رو مطمئن بکنه که این اذن از طرف ولی صادر شده. البته دوستان در پایان این شرط اول میفرماد که این که ما گفتیم عرض کنم به اذن ولی صبی میتواند عاریه بدهد، این خب طبیعتا هم مال خود صبی رو میتونه عاریه بده، هم مال خود ولی رو میتونه عاریه بده. تفاوتی در این وجود نداره که مال خود صبی باشه یا مال ولی باشه. فقط اگر مال صبی باشد عاریه دادنش باید مصلحت باشه، چون پدر نسبت به عرض کنم اموال بچه صغیر خودش، ولی نسبت به مولا علیه صغیر، باید به مصلحت عمل بکنه و اگر اون مصلحت اون بچه نباشه این عاریه طبیعتا صحیح نخواهد بود. دو سه مورد ایشون مثال زده برای جایی که مصلحت هست، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. این شرط اول. شرط دوم در آریه دوستان این است که اون عینی که آریه داده می شود باید از اون اعیانی باشه که انتفاع از او مع بقاء العین ممکن باشه. یه وقت هست به شما یه سیب میدن، سیب قابلیت آریه دادن رو نداره. چرا؟ چون سیب انتفاع ازش چیه؟ اینه که آدم بخوره اون سیب رو، اون میوه رو بخوره، طبیعتا وقتی خورد دیگه عینی ازش باقی نمیمونه. اینطور نیست که استفاده کنه و برگردونه، مگر اینکه یه سیب مثلا خوشبویی باشه، یه کسی بگه آقا اینو آریه گرفتم یه 10 دقیقه مثلا بوش کنم و برگردونم. مگر به این جهت باشه، و الا برای خوردن آریه کردن سیب معنا نداره. باید عین از اعیانی باشد که امکان انتفاع از او مع بقاء العین وجود داشته باشه. و لذا ایشون میفهمند مثل درهم و دینار دیگه آریه کردنش معنا نداره، چون درهم و دینار دیگه استفاده میشه، یعنی انتفاع از درهم و دینار به این است که اون رو ازش استفاده بکنه. یه مورد رو فقط استثناء کردن، و اون مورد دوستان این است که کسی گوسفند رو آریه بکنه برای اینکه از شیرش استفاده بکنه. خوب دقت کنید، ممکنه شما بگید خب ما گوسفند رو میگیریم از شیرش استفاده میکنیم بعدم گوسفند رو بر میگردونیم دیگه، عین ما گوسفنده. ایشون میفرماد اون انتفاعی که شما داری از این گوسفند میبری انتفاع از شیر است، و خود شیر رو داری استفاده میکنی و از بین میره. این دیگه مثل استفاده مثلا از یه دستگاه کامپیوتر برای تایپ کردن نیست که چیزی ازش کم نشه. در واقع این گوسفند گرچه داره شیر رو تولید میکنه، اما اون شیری که داری شما استفاده میکنی اصلش و عینش داره از بین میره، و لذا این میشه از موارد استثناء. دلیلمونم برای استثناء کردن این گوسفند که بهش میگن منحه، دلیلمونم ایشون میفرماید وجود روایاتی است، یعنی روایاتی در مورد منحه داریم که منحه آریه دادنش اشکالی نداره. خب حالا ما روایتی که داریم در مورد خصوص شاته. سوال: آیا می توانیم از این روایات تعدی کنیم به مثل مثلا بقر، بگیم گاو شیرده هم همین وضعیت رو داره، شتر شیرده هم همین وضعیت رو داره، یعنی اون رو هم به عنوان آریه میتونیم بدیم به کسی که از شیرش استفاده بکنه؟ اینجا دو تا وجه وجود داره. بعضی ها گفتن که تعدی به مثل گاو و شتر و امثال اینها اشکال نداره، اما خود شهید میفرماید که ما اکتفا به گوسفند بکنیم این بهتره. علتش هم این است که این خلاف قاعده آری است، و در عرض کنم جایی که خلاف قاعده آری است، ما به موضع یقین و اون موردی که روایت خاص گفته باید اکتفا بکنیم. بخوایم سرایتش بدیم به موارد دیگر، این دلیل میخواد. اینم عرض کنم از مطلب دوم. مطلب بعدی که من خلاصه‌شو عرض می‌کنم، عمدهشو می‌گذارم برای روی عبارت، اینه. ببینید دوستان، ما سابقا عرض کردیم آریه عقد جائزه. وقتی عقد جائز شد نتیجه بگیرید. نتیجهش این است که مالک یعنی مؤیر هر وقت دلش بخواد میتونه چیکار کنه؟ رجوع کنه، آریه رو به همش بزنه، آریه رو از مستعیر پس بگیره. ایشون میفرماد این تا اینجا درست، فقط 3 مورد استثناء داریم. از این 3 مورد یه موردشو مصنف ذکر کرده، 2 مورد رو هم جناب شارح اضافه میکنه. یه موردی که آقای مصنف فرموده این است که کسی زمینی رو برای دفن کردن میت آریه کنه. یه کسی یه باقی داره توی روستایی، طرف پدرش از دنیا رفته، میاد میگه آقا اجازه بده من وسط باغ شما اینو دفنش بکنم، پول ندارم برم قبرستان جا قبر بخرم، وسط باغ شما اینو دفنش بکنم. یعنی زمین رو آریه میکنه برای دفن کردن، که طبیعتا وقتی زمین رو آریه کرد برای دفن کردن میتونه اونجا دفن بکنه. ایشون میفرماد اگر آریه کرد برای دفن کردن، تا قبل از این که روی قبر رو بپوشونن و خاک بریزن روش، معیر میتونه از آریه خودش برگرده. اما بعد از اینکه خاک ریختن روی قبر دیگه برگشتی معنا نداره، علتش هم این است که نفش قبر حرامه، دیگه نمیشه نفش قبر کرد. این یه مورد استثناء که یک عرض کنم ویژگی ها و خصوصیاتی هم داره، رو عبارت براتون عرض میکنم. دو مورد استثناء رو هم جناب شهید ثانی اضافه میکنه. یه موردش اونجاییست که با برگشتن معیر مستعیر ضرر بکنه، اونم ضرر غیر قابل جبران. حالا ایشون مثال زده به این که مثلا یه تخت چوبی رو یه کسی آریه بکنه که مثلا کشتیش اگر مشکلی پیدا کرده، قایقش اگر مشکلی پیدا کرده، این چوب رو اونجا استفاده کنه برای اینکه مثلا بتونه قایقش رو تو آب ببره. حالا این چوب رو روی کشتی سوار کرد، بعدم این کشتی رو برد توی آب تو دریا، وسط دریا آقای معیر میگه این چوب منو بده. خب اینجا اگر بخواد این چوب رو جدا بکنه، کشتی غرق میشه، قایق غرق میشه. برای اینکه ضرر میکنه، بعضیا گفتن این آقا حق برگشت نداره. گرچه حالا یه نظر مخالفی هم داریم، اونم رو عبارت عرض میکنم. مورد دوم استثناء دوستان رهن است، یعنی اونجایی که کسی مالی رو آریه بگیره برای اینکه رهن بگذاره. من به یه کسی بدهکارم، میگه آقا پیشم رهن بیار، انگشتر شما رو از شما آریه میکنم برای اینکه رهن بدم. انگشتر رو که آریه کردم، رهن دادم، شما بعد از رهن دادن من دیگه نمیتونی از آریه خودت رجوع بکنی. یه مقداری عبارت رو دوستان تا اینجا سبک بکنیم تا بریم به بحث بعدی. ما خیلی چون فرصت نداریم، اجازه بدید این روزا یه مقداری بحثا رو بیشتر رو عبارت بخونم. نگاه کنید. و یشترط کون المعیر کاملا جائز التصرف، شرط است که جناب معیر کامل باشه. کامل باشه یعنی چی؟ بالغ، عاقل و رشید. جائز التصرف یعنی شرعا مجاز باشه برای تصرف در اموال خودش، مثل مفلس نباشه. لذا صغیر، مجنون، سفیح و مفلس، اینا نمیتونن مالشون رو آریه بدن. نسبت به خصوص صبی میفرماد و یجوز و اعاره الصبی باذن الولی، اگر ولی اجازه بده اعاره صبی دیگه جائزه. لمال نفسهی و ولیه، هم میتونه مال خودش رو آریه بده اگر باباش اجازه داد، ولیش اجازه داد، هم مال ولی رو آریه بده، فرق نمیکنه. چرا؟ لأن المعتبر اذن الولی، به خاطر اینکه اونچه که معتبر است در اینجا اذن ولی است و هو کاف فی تحقق هذا القصد، در تحقق هذا العقد، در تحقق این عقد آریه اذن ولی کفایت میکنه. انگاریا میخواد بگه اذن ولی اینجا جای بگید ایجاب رو پر میکنه، خودش حکم ایجاب رو داره. آخه ما صفحه پیش میگفتیم در آریه نیاز به عقد خاصی نداریم، اگه مهمون اومد شما متکا پشش گذاشتی میشه آریه، یه فرض زیر پاش انداختی میشه آریه. خب اینجا هم اذن داده دیگه، همین که اذن داده این حکم ایجاب رو انگار پیدا میکنه. هازا اذا علم المستعیر به اذن الولی، اینا مال وقتیست که مستعیر بداند که ولی صبی به او اذن داده. و الا اگر مستعیر نمیداند که ولی اذن داده یا اذن نداده، لم یقبل قول الصبی فی حقه، قول صبی در حق آقای مستعیر مورد قبول نیست. یعنی خود این بچه، مثلا یه بچه 5 ساله 6 ساله بیاد بگه آقا بابام به من اجازه اعاره کرد، اعاره دادن داده، قول او اعتبار نداره. الا ان تنظم الی قرائن و تفید الزن المتاخم للعلم بهی، مگر این که زمیمه شود به قول سبیم یه قرائنی که مفید باشد، زن قریب به علم، متاخم یعنی قرین و قریب، نزدیک به علم، یعنی زن 51% به درد نمیخوره، یه زنی که نزدیک به علم باشه، مثلا 80% عرض کنم برای انسان گمان ایجاد بکنه. کما ازا طلبها من الولیم فجاء به السبی، حالا مثال میزنه، مثل این که طلب کند آریه را از ولیم، بره به پدر این بچه بگه آقا این چکش خونه تو یه دقیقه میدی دست من، عرض کنم باش کار دارم، تا طرف هیچی نگه بره تو خونه، اینم بره خونهش، بعد چکشو بده دست بچه بگه برو بهش بده. کما ازا طلبه ها، یعنی طلب بکنه مستعیر اون آریه را از ولی، فجاع به حسبی، بعد بچه اون چیز رو برداره بیاره، اون مال رو برداره بیاره، و اخبر انه ارسله بها، و خبر بده که اون ولی عرض کنم فرستاده این بچه را با این آریه، فرستاده این صبی را با این آریه و نحوه ذلک. خب اینجا آدم مطمئن میشه که ولی اجازه داده، و الا این بچه از کجا میدونست من مثلا نیاز به چکش داشتم. کما یقبل قول الصبی فی الهدیه و الاذن فی دخول الدار بالقرائن. دوستان بزرگوار، اگر یه بچه ای هدیه ای آورد برای آقای زید و گفت پدرم این رو برای شما فرستاده، تو قالب موارد دوستان قرائنی در کنارش وجود داره که آدم مطمئن میشه که راست میگه که پدرش فرستاده. مثل اینکه مثلا یه کاسه آش برده در خونه همسایه، یا شما میرید در خونه یه کسی، بچه 5 ساله میاد میگه بابام گفته بیاید تو، بیاید داخل، این اذن برای ورود در دار غیر محسوب میشه، اذن در دخول دار بالقرائن. اینا میخواد بگه قرینه کنارشه که آدم مطمئن میشه که پدر اجازه داده، ولی اجازه داده. ولا بد مع اذن الولی له فی اعاره ماله مع وجود المصلحه بها. آقایون، ولی هم هر وقت دلش خواست نمیتونه به بچه اجازه بده. اونجایی که آریه مال بچه است، یه وقت هست آریه مال خود ولیه، این اختیار با خودشه. اما وقتی اون مال و آریه مال صبی هست، پدر باید ملاحظه مصلحت بچه رو بکنه، و لذا میگه چاره ای نیست، با اذن ولی برای این صبی، لهو ضمیرشو بزنید به صبی، فی اعاره مال صبی، اگر بخواد اعاره بدهد مال صبی را، لابد من وجود المصلحه بها، باید نسبت به این آریه مصلحت وجود داشته باشه. حالا مصلحت آریه دادن چی میتونه باشه؟ 3 مورد رو ایشون مثال میزنه. به ان تکون ید المستعیر احفظ من ید الولی من ذلک الوقت. یه صورتش اونجاییست که ید مستعیر از ید ولی احفظ باشه. حالا شما فرض بکنید، به عنوان مثال عرض میکنم، این مالی که مال بچه است و تو خونه ولیه، به جهاتی توی معرض خطر قرار داره. مثلا خونه پر بچه است، ممکنه این مال رو بزنن بشکننش. حالا این یه جایی گذاشته که حتی الامکان محفوظ باشه، اما خونه کوچیکه، ممکنه مثلا بشکننش. اینو اگر آریه بده به این آقا، این آقا تو خونش یه دونه بچه بیشتر نداره، اونم بزرگه، احفظه، یعنی اونجا خیالش راحت‌تره که این سالم میمونه. این مثلا یه موردش. اول انتفاع السبی بالمستعیر به ما یزید ان منفعت ماله، یعنی اونجایی که سبی انتفاع ببرد از مستعیر به مقداری که بیش از منفعت مالشه. گاهی دوستان وقتی شما مال سبی رو آریه میدید به مستعیر، خود این باعث یه رفت و آمدیست بین این مستعیر و سبی، که سبی هنری، حرفه‌ای، چیزی یاد میگیره. فرض بکنه مستعیر مکانیکه، این آقا یه وسائلی رو بهش داده، خود همین دادن این وسائل باعث میشه این بچه رفت آمد در مغازه اون آقا بکنه و یه چیزایی ازش یاد بگیره، حالا چه جهات تربیتی، چه جهات حرفه‌ای. بالاخره یک منافعی برای سبی داره که این مصلحت میبینه مال رو دست اون آقا بده، اما این باعث بشه ارتباط بین اینها بیشتر بشه. اینم مورد دوم. مورد سوم، او تکون العین ينفعها الاستعمال و يضرها الاهمال. میتونید مثال بزنید؟ بعضی از چیزا هست که اگر بلا استفاده یه گوشه بمونه، این ضررش بیشتره تا این که ازش استفاده کنن. اگر استفاده کنن سالمتر میمونه. حالا بعضی از دستگاه ها ممکنه اینجوری باشه، بعضی از وسائل ممکنه اینجوری باشه که اگر بلا استفاده بمونه، ضررهایی براش عرض کنم پیدا بشود، که مثل همون لباسی که میگم اگر یه گوشه بگذارنش ممکنه بید بزنه، لباس پشمی، ابریشمی، اما اگر مثلا یه روز بدن یه کسی بپوشه، این هوا میخوره، مثلا سالمتر میمونه. علایالن اگر یه چیزی، یه وسیله ای این خاصیت رو داشته باشه، اینم میتونه مصلحت باشه و نحوه ذلک. تا اینجا دوستان ما یه شرط ذکر کردیم. شرط دوم و کون العین، این کون العین عطف به کجاست؟ ها کون المعیر، یعنی یشترط کون المعیر کاملا و یشترط کون العین مما یسهل انتفاع بها مع بقائها. عینی که شما میخوای آریه بدی باید عینی باشد که یسهل انتفاع بها مع بقائها. فلا یسهل آرت ما لا یتم الانتفاع بهی الا به ذهاب عینهی. صحیح نیست آریه دادن اون چه تمام نیست انتفاع به آن مگر به واسطه از بین رفتن عینش. مثل چی؟ مثل اطعمه، مثل درهم و دیناری که طرف میگیره که خرجش کنه. بله اگر درهم و دینار رو میگیره مثلا تو زینت استفاده کنه اون اشکال نداره، اما اگر میگیره خرجش بکنه این دیگه آریه محسوب نمیشه. و یستثنا من ذلک المنحه. منحه چیه؟ میگه وحیه شات المستقار للحل، گوسفندی که آریه میشود برای دوشیدن شیرش، اینو عرض کنم استثناء کردن. دلیلش هم وجود بعضی از روایات، آدرس پاورقیتون داده مراجعه کنید، دیگه فرصت نیست من عرض کنم. و فی تعدیه الى غیرها من الحیوان، در این که آیا ما از منحه که شات باشه میتونیم تعدی کنیم به حیوانات دیگر مثل بقره، مثل ابل و امثال اینها. عرض کنم ایشون میفرماد و فی تعدیه الى غیرها من الحیوان، در تعدی این حکم به غیر منحه از حیوانات دیگر، المتخذ للحل وجهان. دوتا وجه داریم. آقای شهید شما نظرتون چیه؟ میگه والاقتصار فی مخالف الاصل علی موضع الیقین اجود، یعنی اجود این است که ما اکتفا کنیم در موردی که مخالف با اصل است بر موضع یقین. موضع یقین شاته. مخالف الاصل دوستان چرا میگیم مخالف الاصل؟ علتش این است که خاصیت آریه باید این باشه که عین مصرف نشه، و اونی که اینجا عین داره مصرف میشه پس میشه خلاف اصل و قاعده اولیه ی آریه، ولذا چون این مخالف اصله همون موردی که روایت گفته میپذیریم، بیش از اون دیگه تعدی نمی کنیم. اینم شرط دوم. مطلب سوم اینه وللمالک الرجوع فیها متا شاء. سابقا عرض کردیم دوستان عقد آریه جائز است، چون جائزه مالک میتونه رجوع بکنه در آریه هر وقت دلش بخواد، لاقتضاء جواز العقد ذلک، به خاطر اینکه جواز عقد همین رو اقتضا داره. این ذلک رو بزنید به اینکه هر وقت مالک بخواد میتونه رجوع کنه. الا در سه مورد، یه مورد استثناء خود جناب مصنفه، اون اینه الا فل اعاره للدفع، یه وقت زمین رو اعاریه کنن برای دفن کردن میت، ای دفن المیت المسلم، دفن میت مسلمان و من به حکم المسلمان. این من به حکم مسلمان مثل طفل و مجنون که اینا مسلمان نیستن اما حکم مسلمان رو دارن. اگر یه بچه ای پدرش مسلمان باشه، مادرش مسلمان باشه، اینم مسلمان محسوب میشود، حکم مسلمان رو داره. فلا یجوز الرجوع فیه بعد التم، جائز نیست رجوع در، عرض کنم خدمت شما، این آریه زمین برای دفع بعد از پر کردن حفره قبر. این تم دوستان یعنی پر کردن چاله قبر. چرا بعد از پر کردن چاله جائز نیست؟ میگه لتحریم نبشهی و تحریم حتک حرمتهی. نبش قبر حرامه، حتک حرمته عرض کنم میتم حرامه. خب تا کی باید این آقا صبر کنه؟ الا ان تندرس عظامه، یعنی باید صبر کنه تا وقتی که عرض کنم خدمت استخوناش بپوسه، اون وقت دیگه میتونه نبش قبر کنه، که البته اونجا دیگه نبش قبر محسوب نمیشه، انگار قبر دیگه از بین رفته. ولو رجع قبله، حالا اگر قبل از تم، این قبله ضمیرشو بزنید به تم، یعنی اومدن چاله قبر رو کندن، خوب دقت کنید چاله قبر رو کندن، میتون هم فرض کنید گذاشتن تو، اما هنوز خاک نریختن روش، آقای معیر اومد گفت آقا من پشیمون شدم از آریه میخوام برگردم، میتو بردارید برید یه جای دیگه دفع کنید، ایشون میفهمد اشکال نداره. ولو رجع قبل تم، یعنی قبل از پر کردن چاله قبر اگر رجوع بکنه جازه، و امکان المیت قد وضع علی الاقوام، ولو میت رو تو قبرم گذاشتن، اما هنوز چاله قبر رو پر نکردن. چون میدونید میت که تو چاله قبر گذاشته میشه، این درآوردنش اشکال نداره تا وقتی که چاله رو پر کنن، یعنی خاک بریزن روش. خاک که ریختن روش، اونجا دیگه میشه نفش. تا وقتی که خاک نریختن، درآوردن میت نفش قبر نیست. و لذا میگم و ان کان المیت قد وضع اهلا اقوا. حالا چرا میگیم جائزه؟ میگه لله اصل. چرا میتونه تا قبل از تم رجوع بکنه؟ چون اصل و قاعده اولی همین بود دیگه. این اصل دوستان یعنی استصحاب جواز رجوع. قبل از این آقا جائز بود براش رجوع کنه نسبت به آره. الان شک میکنیم که آیا جائزه یا نه، جواز رو استصحاب میکنیم، مگر اینکه پر کرده باشه که اونجا دلیل داریم برای عدم جواز. خب اینجا دوستان یه مسئله دیگه پیش میاد و اون مسئله دیگه این است که دقت کنید آقای ولی میت اومد این زمین رو آریه کرد، 50,000 تومان داد به یه کارگر، گفت آقا این قبر رو بکن. از مالک اجازه گرفته بود دیگه، قبر رو کند، 50,000 تومان بهش داد رفت. اومدن میت رو گذاشتن توی قبر، معیر اومد به آقا میت رو در بیارید. خب اون 50,000 تومانی که ولی میت به کارگر داده کی باید بده این وسط؟ میگه فمعونت الحفر، یعنی هزینه‌ای که برای حفر کردن قبر اینجا داده شده، لازمتون لولی میت. این از جیب خود ولی میت در میاد، اون باید بده، گردن هیچ کس دیگه نیست. چرا؟ لقدومهی علی ذلک، چون اقدام کرده ولی میت بر این کار. بالاخره وقتی رفت زمین آریه ای رو گرفت، باید پی این قضیه رو به تنش میمالید که معیر ممکنه بعد از حفر قبر چکار کنه؟ رجوع کنه دیگه. وقتی از اول این رو میدونست، معناش این است که خودش اقدام کرده، گردن خودش هم هست. الا در یک صورت، الا ان یتعذر علی غیره مما لا یزید عوضه عن. این چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید. یه وقت هست هیچ زمین دیگری وجود نداره برای دفن کردن این میت، این آقا ناچار شد بیاد همینجا آریش کنه، راه دیگه ای نداشت. یا نه، جای دیگه میشد اینو ببره دفن کنه، اما قیمتش بالا بود. یعنی هر جا میخواست بره قبر تهیه کنه، بهش میگفتن 7 میلیون باید بدی برای قبر، 10 میلیون باید بدی برای قبر. این گفت میرم تو زمین آریه ای اینو دفنش میکنم با 50,000 تومان که پول کارگر قبر میدم که قبر رو بکنه. این الا یتعذر میخواد اینو بگه، الا این که متعذر باشد بر ولی غیر از این مکان مستعار، مما لا یزید عوضه عن، از اون مکانهایی که عوض اون مکان از این مکان مستعار معونه زمین آریه ای بیشتر نباشه. ها، این متعذره، ممکنه وجود داشته اما هزینش بالا بوده. خب اینجا ایشون میفرماد فیق و کونهم مال المیت. اینجا دیگه ولی تقصیر نداشته، ولی میخواسته کار خیر بکنه، میخواسته اموال میت بی خود مثلا هدر نشه، لذا اومده اینجا. اینجا میگه 50,000 تومان از مال میت کسر کنن و بدن به اون کارگر لعدم تقصیر، چون اینجا دیگه ولی میت تقصیری نداشته. خب حالا یه سوال دیگه، حواست به من باشه. آقایون میت رو از تو چاله قبر ورداشتن، چون معیر برگشته بود از آریش، ورداشتن بردن یه جای دیگه دفن کردن، الان این چاله ای که کنده شده کی باید پرش کنه؟ آخه ممکنه یه کارگری بگه من 20 تومن میگیرم چاله رو پرش کنم. پر کردن این چاله با کیه؟ میگه ولا یلزم ولیهو تمه لیل ازنفی. این دیگه گردن خود آقای معیره. چرا؟ چون این آقا با اجازه معیر این کار رو کرد، چاله رو کند. الان که او برگشته دیگه این وظیفه پر کردن رو نداره، چون معزون بوده در این کار. خب این یه مورد استثناء. شهید ثانی میفرماد و یستثناء آخران ایزن. دو مورد استثناء دیگه هم داریم. کدوم؟ احدهما اذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرک. یکیش اونجاییست که به واسطه رجوع معیر حاصل بشود ضرری بر مستعیر، اونم ضرری که لا یستدرک، قابل جبران نیست. کما لو اعاره لوحن، مثل اونجایی که آریه دهد معیر به مستعیر لوحی را، یعنی یه تخت چوبی رو مثلا بده بهش که رقع بهی سفینته، وصله کنه به اون لو کشتی خودش رو، قایق خودش رو. و لجج فی البحر، لجج فی البحر یعنی عرض کنم بره تو دریا، تو عمق دریا مثلا وارد بشه. فلا رجوع علی المعیر، اینجا معیر نمیتونه رجوع کنه. تا کی؟ الا ان یمکنه الخروج الی الشاطی، تا وقتی که ممکن باشد خارج شدن به ساحل. یعنی وسط دریا نمیتونه بگه آقا این چوبو بکن بده به من، این باید برسه به ساحل. او اصلاح رو دوستان عطف به الخروج کنید، یعنی الا ان یمکنه خروج به شاطی، الا ان یمکنه اصلاحها مع نزعه من غیر ضررین. یعنی حالا اگه وسط دریا هم امکان اصلاح داره که این چوب رو بکنه یه چوب دیگه جاش بگذاره، عرض کنم خدمت شما اگر واقعا امکان اصلاح بدون ضرر داره، اونجا باز این برگشته از آریه اشکالی نداره و باید اون آقا این چوب رو در بیاره و بهش بده. ولو رجع قبل دخول السفینه او بعد خروجها، اگر رجوع کند قبل از دخول سفینه، این دخول سفینه اینه دخول سفینه در دریاها، یعنی قبل از اینکه این سفینه وارد دریا بشه، او بعد خروجها یعنی بعد از اینکه وارد دریا شد و خارج شد از دریا، فلا اشکال فی الجواز، اینجا دیگه جائز رجوع بکنه و اشکالی نیست. البته همینجا دوستان ایشون میفرماد ما احتمال الجواز مطلقا، این کلمه مطلقا را حتما کنارش بنویسید، چه داخل در بحر شده باشه چه نشده باشه، یعنی چه وسط دریا چه غیره اون. چرا میگیم احتمال داره جواز رجوع مطلقا؟ میگه و ان وجب الصبر بقبضه الى ان يزول الضرر. دوستان بزرگوار این با حرف قبلی چه تفاوتی کرد؟ یه لحظه حواست به من باشه. ما تو حرف قبلی قبل از ما احتمال الجواز گفتیم وسط دریا نمیتونه رجوع کنه، اما تو ساحل میتونه رجوع کنه، حالا چه قبل از ورود به دریا چه بعد از خارج شدن از دریا. ما احتمال الجواز میگه وسط دریا هم میتونه رجوع کنه، فقط اگر رجوع کرد باید صبر کنه تا برسن به ساحل. این دوتا چه فرقی با هم دیگه کرد؟ تو صورت اول میگیم وسط دریا اصلا نمیتونه رجوع کنه، یعنی هنوز آریه است. ببینید باریکلا، یکی از آثارش همینه که اگر ما گفتیم وسط دریا اصلا رجوع از آریه جائز نیست، عنوان آریه هنوز صادقه و چون عنوان آریه صادقه احکامش هم میاد و دیگه نمیتونه بگه خب از الان که آریه باطل شد تا وقتی برسی به ساحل مثلا به من اجرت بده، آریه است دیگه، آریه که اجرت نداره که. اما اگر نه این احتمال رو گفتیم، یعنی گفتیم وسط دریایی میتونه از آریهش رجوع بکنه، اگر رجوع کرد درسته باید صبر کنه، اما دیگه آریه نیستا، اسم آریه رو نمیشه گذاشت، احکام آریه نمیاد و چه بسا بتواند اجرت هم بگیره. یعنی بگه حالا که تو نمیتونی به من برگردونه، از اینجا تا به ساحل رسیدن اگر اجرتی داره اون اجرت رو باید به من بدی. این تفاوتی که من عرض کردم رو دوستان بعضی از محشین مثل مرحوم سلطان العلماء تصریح بهش کردن، مثل این بحث اجاره رو که میگه اگر وسط دریا گفتیم آریه برگشتش ممکنه، میتونه اجرت بگیره، اجاره بگیره. استثناء سوم یا استثناء دوم شارح و ثانی که استثناء دوم شارح باشه، الاستعاره للرهن بعد وقوع الرهن وقد تقدمه. این بحث رو ایشون میگه ما سابقا عرض کنم مطرحش کردیم که پاورقیتون هم آدرس داده صفحه 378. تمام شد. من توضیح دادم تو عرضم، تو عرائض عرض کنم که رو عبارت داشتم. ببینید یه وقت شما میگید که اگر یه عینی باشد خب که تولیدش یه عین دیگه باشه، مثل همین گوسفندی که شیر تولید میکنه، شما بگید آقا شما اگر گوسفند رو آریه کردید اون عین دیگر عینش از بین بره، این بازم آریه است، اشکال نداره، اشکالتون اشکال واردیش. میگید آقا ما گوسفند آریه کردیم، شیر که آریه نکردیم که شما بگید شیر رو خوردی، گوسفند آریه کردیم منفعتش هم میشه شیر، شیر رو خوردیم. درست شد؟ اما این آقایون میخوان بگن آریه حتی در همین حد هم نباید عینش مصرف بشه. یعنی اگر شما گوسفند رو آریه کردید، نمیتونید از شیر اون استفاده کنید که شیرش از بین برود. این در حد این است که شما مثلا یه لپتاپی رو آریه کنید، باش تایپ کنید که چیزی ازش کم نمیشه. کتاب رو آریه کنید که بخونید، انگشتر رو آریه کنید که دستتون کنید. اینا آریه است. یعنی حتی در همین مقدار که یک عینی رو آریه کنید، یه عین دیگری از او تولید بشه و اون عین رو بخوای مصرف بکنی، اونم از آریه خارجه. الا در خصوص منهک ایشون میگه استثناست. اون منفعت این رو این از بین نرفته. نباشه نباشه. شما الان لپتاپتون رو میدید به یکی آریه دو روز، تو این دو روز دیگه شما نمیتونی استفاده کنی. چرا؟ شما اگه لپتاپتون رو 30 سال به یکی استفاده چیز، بعد 30 سال میتونید استفاده کنید. این آقا هم 30 سال که گذشت، بعد میتونه تو این زمینه که دیگه رو دفع کنه دیگه، وقتی استخوناش پوسید. وقت نخیر دیگه، وقتی زمین رو آریه میدن برای دفن کردن، پی این قضیه رو باید طرف به تنش بماله که 30 سال صبر کنه. این دیگه 10 روز نیست. این آریه داده برای دفن کردن، این دیگه 10 روز معنا نداره. ممکنه 1 ساعت آریه داده برای دفن کردن، اما باید 30 سال صبر کنه. اینجا دیگه چیزی عرض کنم دفن نکنه، اب نداره بره. اما این از بین نرفته، منفعت از بین رفته بره. ما که منفعت رو نگفتیم از بین نره که. باید این باقی بماند و آقای مستعیر از منفعت استفاده کنه. اینم از منفعت استفاده کرد که این که از بین نرفت که، زمین که کوچیکش نکرده که. نتونه، من که مشکل ندارم با اون. چرا؟ اینجا هم بعد 30 سال میتونه. از زمان آری اصلا زمان نداره. برای قبر وقتی شما گفتی، یعنی 30 سال پیشو به تنت مالیدی. نه خیر، نمیتونه. آریه برای دفنه. اگر کسی زمین رو همینجوری آریه کنه که بره تو سایش بشینه، نمیتونه کسی رو دفن کنه که. دفن باید توی نه دیگه، باید شرط انگار کرده باشه. یعنی بگه آقا من زمین رو، ولی ازاد چی گفت؟ گفت الا فل اعارت لد دفن، یعنی آریه برای دفن باشه. بله اگر شما بگی آقا من این زمین رو آریه میکنم که برم توش فوتبال بازی کنم، بعد یواشکی در تا میت هم توش دفن کنی، این که جایز نیست که. روایت داره آقا، آریش روایت داره. نیست آخر، مثل اون نیست، چون اونجا شیر رو شما عینش رو استفاده میکنی، اما دفن کردن میت توی زمین استفاده از عین نیست، عینش کم نمیشه. این تفاوت رو داره دیگه. آخرین سوال،
دو تا زمین داشتی سوال دارم، این ممالای عوض اما زمینش بکی میخورن؟
کجا رو میگید؟ آقا من پیداش نمی کنم. الا ان یتعذر علیه، علیه این علی الولی، غیره هم یعنی غیر مکان مستعار. یعنی عوض هم زمیرش میخوره به ما، من ما یزید، عوض هم زمیرش میخوره به ما، یعنی اون انهو هم ضمیرش میخوره به معونه زمین آریه‌ای. اینا رو آقا باید تو مطالعه حل کنید، بعد اگه حل نشد بیاید سوال کنید. همه چی رو اینجا،
زمین آریه‌ای
یعنی چی؟ من گیرم، یعنی اون معونه‌ای که زمین آریه، آره دیگه، 50 تومن دادی کارگر اینجا رو حفرش کرده، معونه داشت برات. ببینید آقا، پول رو شما به معیر نمیدی، پول رو میدی به کارگری که میاد اینجا این حفر میکنه برای دفن میت. من 50 تومن مثال زدم برای همین. دوست اجازه بدید آقا، بعد از کلاس خدمتتون هستم. دقت کنید دوستان، یک مطلبی که ایشون از اینجا به بعد میگه این است که اولا آریه پیش آقای مستعیر امانت محسوب میشه. یعنی مستعیر امین هست و احکام امین برش بار میشه. وقتی میگیم امین، معناش این است که اگر کوتاهی نکنه، افراط و تفریطی نکنه، ضامنم نیست. یعنی مال دست مستعیر وقتی تلف میشه این آقا ضامن نیست، الا عرض کنم در دو مورد که بعدن میاد. ما آخر صفحه 491 دو مورد رو استثناء خواهیم کرد. یک، اونجایی که خود معیر شرط زمان بکنه، بگه آقا من ماشینم و آریه میدم به شما اما به شرط زمان میدم. دومم آریه ذهب و فضه، تو مواردی که آریه ذهب و فضه جایزه، تو اون موارد گفتن اونم زمان داره، چه شرط بکنه چه نکنه، که این بعدن میاد. مطلب دوم دوستان این است که اگر مستعیر زمینی رو آریه کنه که صلاحیت داره برای زراعت، صلاحیت داره برای قرص درخت، صلاحیت داره برای ایجاد بنا، در این صورت جایزه که این کار رو باش انجام بده. یعنی اگر یه کسی زمینی رو آریه کرد، میتونه تو این زمین زراعت بکاره، میتونه درخت بکاره، میتونه بنا ایجاد بکنه، اشکالی نداره. یه زمین مواتی هست، مال یک ملک یک کسیست، حالا قبلا مالکش بوده الان عرض کنم موات شده، این آقا میگه تو زمینت که اونجا افتاده است، این زمین رو 5 سال مثلا به من بده آریه، این آقا تو این زمین میتونه زراعت کنه، میتونه درخت بکاره، میتونه بنا ایجاد بکنه. لذا ایشون میفرماد که ایجاد بنا و زراعت و قرص و امثال اینها اشکالی نداره، یعنی هر کار بخواد تو این زمین میتونه انجام بده. و همچنین اگر دابه ای رو مثلا اسبی رو آریه کرد، خب میتونه با این اسب سواری ازش بگیره، میتونه بار باش ببره، یعنی این کار عرفی که با اون عرض کنم اسب میشه انجام داد، ایشون میفرماد همه این کارا براش جایزه. مگر اینکه خود آقای، دقت کنید، مگر اینکه خود آقای معیر یک کاری رو معین کنه، یعنی دست بگذاره روی کاری بگه آقا من زمین و آریه به تو میدم که فقط زراعت کنی، حق بنا ساختن توش نداری. یا مثلا این عرفی باشه، یعنی معمولا زمین رو آریه میکنن برای زراعت، دیگه آریه نمیکنن برای بنا. اگر عرفی باشه و عرف به نحوی باشه که انگار این شرط کرده، اینجاها طبیعتا باید بگیم برای اون جایز نیست که یه همچی کاری رو انجام بده و نمیتونه تخطی کنه به موارد دیگر. یعنی اگر آقای معیر مواردی از استعمال اون عین آریه ای را معین کرد، تخطی به موارد دیگر جایز نیست. حالا این تخطی، آیا تخطی به مساوی و عدوان هم جایز نیست؟ یعنی اگر آقای معیر یه کاری رو به من اجازه داد، من میخوام یه کار دیگری رو بکنم که ضررش کمتره، آیا میتونیم بگیم این به طریق اولا جایزه یا نه؟ محل بحث، محل اختلافه. نگاه کنید، وهیه امانتون فی ید المستعیر، این آریه در ید مستعیر امانت محسوب میشه. وقتی میگیم امانت یعنی چی؟ یعنی لا یزمن الا بالتعدی او التفریط الا ما سیستثنا. ما سیستثنا عرض کردم آخر صفحه 491 دو مورد استثناء خواهد شد، یکی آریه ذهب و فضه، یکی هم اونجایی که خود معیر شرط زمان بکنه. مطلب دوم، و اذا استعار ارضا صالحه للزرع والغرس والبناء عادتا، اگر آریه کند زمینی را که صلاحیت برای زراعت و کاشتن درخت و ایجاد بنا داره عادتا، قرص او زرع او بنا، یعنی همه این کارا رو میتونه انجام بده، قرص کنه، زراعت کنه، بنا ایجاد کنه، مخیر فیها مع الاطلاق او التصریح بالتعمیم، یعنی چه مطلق گذاشته باشه، مطلق گذاشته باشه یعنی حرفی در مورد زراعت و قرص و امثال اینها نزده باشد، یا نه تصریح به تعمیم کنه، بگه چی؟ بگه تو هر کار دلت میخواد تو این زمین بکن. ها، اینجا اشکالی نداره. و له الجمع بینها به حسب الامکان، برای آقای عرض کنم خدمت شما مستعیر جایز است که جمع بکنه بین قرص و زرع و بنا، یعنی هم میتونه یه گوشش زراعت کنه، هم میتونه درخت بکاره، یه گوشه دیگش هم بنا ایجاد کنه، به حسب امکان اشکال نداره. لأن ذلک کله انتفاع بتلک العین یدخل فی الاطلاق او التعمیم. و مثله ما لب استعارت دابتا صالحتا للرکوب والحمل، اگر یه اسبی شما میتونی بار باش ببری، میتونی سواری بگیری ازش، هر جفتش جائزه. البته طبیعتاً معل اطلاق عبد تعمیم. حالا اینا رو، این دو مورد رو که ایشون مثال زد، خاص بگه تا جایی که اون شی صلاحیت برای یک استفادهایی رو داره، اون استفاده همش جائزه، مگر این که آقای معیر خودش معین کنه. ولذا میگه ولو عین له جهتان، اگر معین کند معیر برای مستعیر یه جهتی رو، یعنی بگه آقا من اسبم رو میدم اما حق بار کشیدن باش نداری، زمین رو میدم اما حق ایجاد بنا توش نداری، لو عین له جهتن لم یتجاوزها، نباید تجاوز کنه از اون جهت، ولو الی المساوی و العدوان، حتی دوستان به مساوی و عدوان هم نمیتونه تجاوز کنه. این مساوی و عدوان یعنی چی؟ ببینید آقا، اون جهتی که برای شما معین کرده ممکنه ضرری برای اون عین داشته باشه. مساوی یعنی اون کار دیگری که این معین نکرده اما ضررش برابر با اینه. عدوان یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ضررش کمتره. این آقا گفت مثلا تو این استفاده رو میتونی بکنی، این آقا یه استفاده دیگری کرد که ضررش از یکی کمتره. ایشون میفرماد ولو الی المساوی و العدوان بازم نمیتونه تجاوز کنه. چرا؟ عملا به مقتضى تعیین، اولا مقتضای تعیین معیر همینه، وقتی تعیین کرده شما نمیتونی بری سراغ یه کار دیگه، و اقتصارا علی المعزون، و شما باید اکتفا کنی بر اون مقدار معزون. اما در مقابل دوستان بعضی ها حرف دیگری دارن، میگه وقیل یجوز التخطی الی المساوی والاقل ضررا و هو ضعیف. بعضی ها گفتن تخطی به مساوی یا تخطی به اقل و ضررا اشکالی نداره. جناب شهید ثانی میفرماید این حرف حرف ضعیفی است، و دخول العدوان به طریق اولا ممنوعون. بعضی ها گفتن عدوان و اضعف، اونی که ضررش کمتره، اگر شما اجازه دادی کار الف رو، کار ب که ضررش بیشتره به طریق اولا جایزه. ایشون میفرمان ما طریق اولویت رو اینجا قبول نداریم. چرا قبول نداری آقای شهید ثانی؟ میگه لاختلاف القرض فی ذلک، چون قرض آقای معیر که این کار خاص رو اجازه داده معلوم نیست دقیقا چیه که شما میگی عرض کنم طریق اولویت. نعم لو علم انتفاع الغرض بالمعین، اگر شما میدانی که این آقا غرضی نسبت به این کار معین نداشته، غرض خاصی نداشته، فقط میخواسته مثلا بیشتر از این ضرر نکنه، اینجا اتجه جواز التخطی الی العقل، جواز تخطی به عقل دیگه اشکالی نداره. اما المساوی فلا مطلقا، اما اونی که ضررش مساوی با اینه مطلقا جائز نیست. مطلقا جائز نیست یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شما علم داشته باشی به انتفاع غرض. کما انه مع النهی عن التخطی یحرم مطلقا، اگر صراحتا معیر از روز اول بگه تو حق نداری از این کاری که من گفتم تخطی کنی، اینجا دیگه مطلقا یعنی حتی نسبت به عدوان هم جائز نخواهد بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.